سلام، 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: عملیات برای بازپسگیری ولسوالی ناوه هلمند بدون کدام مقامت با پیشروی نیروهای افغان ادامه دارد. این را مقام ها در هلمند میگویند. یک مکتب در داخل شهر کندز مورد حمله هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو قرار گرفته و از کودتای نافرجام ترکیه امروز 1 سال گذشت. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش میکند.
مقامات ولایت هلمند میگویند در عملیات برای تصرف کامل ولسوالی ناوه در ولایت هلمند با مخالفین تلفات وارد شده است. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن رهبر بخش افغانستان گروه داعش را مهم میخواند. دور هفتم مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری ملل متحد بدون کدام توافق با پایان رسید. تفصیل خبرها: مقامات هلمند میگویند در عملیات برای تصرف ولسوالی ناوه این ولایت یک تعداد مخالفین مسلح محلی را بازداشت کردند. سخنگوی والی هلمند عمر زواک به رادیو آزادی گفت این عملیات که تحت رهبری اردوی ملی امروز صبح آغاز شد ادامه دارد و به کدام مقاومت روبرو نشده است. و گفته آقای زواک این عملیات تا زمانی ادامه میکند که تمام ولسوالی های هلمند از حضور مخالفین پاک شوند. و افسود در هلمند مراکز مخالفین مسلح در مناطق مختلف بمباران شده و با آنها تلفات سنگین وارد شده است، ولی طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن رهبر بخش داعش در افغانستان ابو سعید بر فعالیت‌های این گروه تروریستی تأثیر خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز به رادیو آزادی خبر کشته شدن ابو سعید را در ولایت کنر تصدیق نمود. ما تایید میکنیم که رهبر بخش خراسان گروه داعش در کنر ابو سعید کشته و این برای داعش یک ضربه بزرگ به شمار میرود و به نفع قوای افغانستان میباشد. وزارت دفاع امریکا دیروز در مورد کشته شدن ابو سعید در یک حمله هوایی بر مرکز داعش در کنر خبر داده بود. قبل از این یک رهبر دیگر گروه مسلح داعش در افغانستان حافظ سعید هم 1 سال قبل در عملیات قوای امریکا در افغانستان کشته شده بود. امروز صبح در مربوطات ولسوالی های درزاب و قشتپه ولایت جوزجان بین گروه دولت اسلامی داعش و طالبان برخورد صورت گرفته است که نظر به معلومات ها 8 تن از افراد داعش کشته شدند. در این مورد ولسوال درزاب باز محمد داوری برای آزادی معلومات داده است. به گفته آقای داوری برخورد ها ساعت 9 صبح امروز شروع شدند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر نرسیده است. وزارت عدلیه امریکا از استر محکمه این کشور خواسته است که حکم محکمه قبلی را در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ رد کند. یک محکمه محلی امریکا در هانولولو حکم صادر کرده بود آن افرادی که اعضای خانواده یعنی پدرکلان، کاکا، ماما، خاله، اما و اولادهایشان تابعیت امریکا را دارند می توانند به این کشور داخل شوند. ماه گذشته استر محکمه امریکا تصمیم گرفت که فرمان رئیس جمهور در رابطه با متوقف ساختن ویزا به اتباع ایران، سوریه، لیبیا، یمن، سومالیا و سودان قابل اجرا می باشد که در این حکم اعضای خانواده های کسانی که اتباع امریکا می باشند نیز شامل است. بعد از این حکم استر محکمه هانولولو اعتراض کرده و گفته بود افرادی که اعضای خانواده های آنها اتباع امریکا می باشند اجازه دارند که به این کشور داخل شوند. ایالت هوایی هم انتقاد کرده است که این موضوع درست شرح نشده و باید واضح شود که کی باید ویزا بگیرد. محکمه هانولولو گفته است که حکم استر محکمه درست تفسیر نشده است. جسد لیو شیاباو برنده جایزه نوبل امروز در چین سوختانده شد. او هفته گذشته در نتیجه بیماری سرطان از جهان چشم پوشید. جامعه جهانی در رابطه با وی بر پیکینگ انتقاد میکند که به نام برده اجازه ندادند که روزهای اخیر زندگی خود را خارج از زندان به سر ببرد. مقامات چینایی گفتند مراسم سوختاندن لیو امروز زمانی برگزار شد که خانم و اعضای خانواده وی حاضر بودند. خانم لیو بعد از آن که به شوهرش جایزه نوبل داده شد در خانه نظربند بود. لیو بعد از آن که در نوشتن تقاضانامه اصلاحات سیاسی این کشور کمک کرد به اتهام تلاش برای از بین بردن نظام به 11 سال حبس محکوم گردید. در مورد مرگ لیو در سطح جهان ابراز تسلیت شده است. اما نظر به خبرها در داخل این کشور، مقامات چین مانع نشر عکس العمل ها در این مورد شدند. پلیس تهران یک شخصی را که بر یک ملا و افراد دیگر با کارت حمله کرد با ضرب گلوله از پا در آورد. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، این حادثه در متروی تهران رخ داد. معاون رئیس منطقه شهر ری در جنوب تهران هادی تمهیدی اظهار داشت که یک شخص ناشناس بعد از یک پرخاش یک ملا را مورد حمله قرار داد و یک نفر دیگر را هم زخمی ساخت. نظر به گزارش ها، حمله کننده بر افراد دیگری که به کمک این ملا پرداختند نیز یورش برد. تمهیدی افزود پلیس این حمله کننده را با ضرب گلوله زخمی ساخت که دیرتر او در نتیجه این جراحت جان داد. دور هفتم مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل متحد در راه آن می باشد، بدون کدام توافق روز گذشته در ژنو به پایان رسید. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه استیون دی مستورا اظهار داشت در این مذاکرات طوری که انتظار می رفت پیشرفت تدریجی به دست آمد، ولی کدام تصمیم قاطع گرفته نشد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در جریان هفته با نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه جداگانه ملاقات کرد، ولی این دو گروه روبرو با هم ندیدند. دی مستورا امیدوار است که شاید در دور بعدی این مذاکرات در ماه سپتامبر این دو جناح مذاکرات مستقیم را شروع کنند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این برنامه. مقام ها در هلمند از پیشروی در عملیات ولسوالی نوه این ولایت خبر دادند. از محل برایتان جزئیات خواهیم داد. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان کشته شدن رهبر داعش در این کشور را یک موفقیت بزرگ خوانده. در امینال وزارت دفاع افغانستان می گوید
اگر یک گروه رهبرش کشته می شد پاکستان جایش پر می شد، اونا در گرمی مواجه می شد. بنا این بسیار رول دارن و یک موفقیت درجات است برای افغانستان.
یک مکتب در داخل شهر کندوز مورد حمله هوایی قرار گرفته است.
ساعت 4:20 صبح بود، از طرف نیروهای هوایی آمریکا بمباردمان صورت گرفت در مکتب ما، خسارات انگشت را به جا گذاشتند.
مدیر این مکتب بود. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از سالگرد کودتای نافرجام ترکیه برایتان میگوییم. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. در برنامه هوای تازه در مورد استفاده موبایل از سوی جوانان می شنوید.
اولش اولادای خودمه او بچه این تلفون 24 ساعت نگیرین از او که درس بخونه باز پت پت ما میرن زیر حتا کمپل. شما هیچ باور تا نمه حتا تا 12 بجه شب و 1 بجه شب هم موبایل.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه است و همکارم نور نعیمی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتیم، عملیات برای بازپسگیری ولسوالی ناوه هلمند بدون کدام مقاومت با پیشروی نیروهای افغان ادامه دارد. این را مقام ها در هلمند میگویند. به گفته مقام ها در هلمند این عملیات صبح امروز آغاز شده و انوز هم ادامه دارد. میریم به هلمند، جایی که الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در از طریق اسکایپ با خود داریم. دایی صاحب سلام، عصرتان بخیر. مقام های هلمند از عملیات در ولسوالی نوه چی جزئیات نوه با شما شریک ساختن؟
پرشتا جان سلام برای شما و برای شنوندای عزیز. عملیات طور که شما گفتین با گفته و مرزواک که دامه دارد و تانوز با کدام مقاومت جدی روبرو نشدن، ولی تنها تهدیدی که وجود دارد ماین ها هستند که مثلا میگن به هزارها ماین در سرک ها و کوچه ها و راه ها جا به جا شدن و تیم های تاثیر اردوی ملی و انجینری نوز تانستان در حدود 70 ماین خونسا بکنن که بعضیشان بسیار گفته می شود مغلق هستن و اینا مجبور هستن در سرک های پخته او را انفجار بدن و مانع سرعت عملیات شوند. در این حال عمر زواک از تلفات هم به رادیو آزادی گفت که دانوز به طرف نیروهای امنیتی کدام تلفات وارد نشده، ولی در حدود 16 نفر از طالبان مسلح در جنگ رویی و همچنان با واسطه ضربات هوایی ماموریت کاتب تانوت کشته شده.
بله دایی صاحب، برخی گزارش ها میگن که ناوه به کلی به دست نیروهای امنیتی افغان در آمده، آیا در این مورد شما چیز اطلاعات در دست دارین؟
پرشتگان چند لحظه پیش با یکی از سربازانی که مصروف عملیات در نواز گفت زدم و او گفت که تا تبیلا اینا رسیدند و این عملیات در یک نکته نه، در چند نکته ولسوالی آغاز شده و باشندگان نواز میپامند که تبیلا به مرکز این ولسوالی نزدیک است و بازم ماینا هستند که مانع سرعت این عملیات شده.
با تماس هایی که با افراد در ولسوالی نوه داشتی، از وضعیت باشنده ها چی گفتن؟ آیا باشنده ها هنوز هم در خانه های خود هستن یا این عملیات باعث شده که خانه های خود را ترک بگوین به جای امن پناه ببرن؟
در کل یه ولسوالی تقریبا 9 ماه میشه که در تصرف طالبان بودن و همچنان بیشترین مناطق را مردم رها کرده بودن، ایلا کرده بودن خانهشان، به ولسوالی های دیگه ای که امن بودن رفتن یا به لشکرگاه آمده بودن. ولی در این عملیات که فعلا جریان داره پاملای انگفت که شاید خانهشان رها کرده باشه ولی او که زیاد نه، تانوز در این رابطه ما نشانه های ممتو جدی و واضح ندیدیم.
بسیار زیاد تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از طریق اسکایپ از المند با خود داشتیم که از عملیات در ولسوالی نوه جزئیات میداد. ولسوالی این عملیات برای بازپسگیری ولسوالی نوه هلمند امروز صبح آغاز شد و مقام ها در هلمند میگویند که تاکنون بدون کدام مقاومت با پیشروی نیروهای افغان ادامه دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز طی مراسمی که در کابل برگزار شده بود، کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در افغانستان را تایید کرد. ای که جنرال جان نیکلسن دیگه چیزها را داشته، از همکارم جاوید حسنزاده میپرسیم که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. حسنزاده صاحب سلام به شما، لطفاً به شنوندگان بگوین که جنرال جان نیکلسن امروز در کابل بیشتر چی گفت و در مورد کشته شدن ابو سعید چی ابراز کرد؟
بله سلام خدمت شما. قسمی که گفتین امروز در مراسمی که در رابطه با تغییر ماموریت جنرال کیزر مسئول کمک های امنیتی به نیروهای افغان در کابل برگزار شده بود، در اینجا مقامات حمایت قاطع و همچنان مقامات وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان در این نشست حضور یافتند و در رابطه با این مراسم سخنرانی کردند. در شروع جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی حمایت قاطع ناتو در رابطه با کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در ولایت کنر سخن گفت و این کشته شدن از تایید کرد و ایر یک موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگ خواند. بعدا در این مراسم وزیر دفاع افغانستان، سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد وظیفه جنرال کیزر قماندان مسئول امنیتی نیروهای کمک به نیروهای افغان صحبت کرد و گفت که در طول یک سال ماموریتش که در افغانستان داشته در بخش تکنیک و آموزش و مشوره با نیروهای افغان کمک‌های زیاد را انجام داده و فعالیت‌های بسیار مفید بوده. و همچنین وزیر داخلی افغانستان افغانستان از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان ستایش کرد و گفت که این ماموریت به بسیار موفقیت به پیش میره و کارکردهای کیزر از کارکردهای از او یاد کرد و گفت در یک سال گذشته نیروهای افغان با نیروهای افغان دوشادوش کار کرده و به اونا مشوره داده. باید بگویم که آقای رابن فنتس کس دیگه یا قماندان دیگه است که جنرال دیگه است که بجای ازی امروز ماموریت به عهده گرفت و قرار است که در آینده در بخش ماموریت تکنیک در بخش تکنیک آموزش و مشوره با نیروهای افغان کمک بکنه و در این مراسم همچنان بیشتر از کارکردهای حمایت قاطع و قماندانایی که در این بخش با نیروهای افغان همکاری میکنند ستایش صورت گرفت. بله
بسیار زیاد تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد اظهارات امروز جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو جزئیات میداد. جنرال جان نیکلسن کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در افغانستان تایید کرده. ایره هم باید بگویم که پنتاگون وزارت دفاع امریکا شب گذشته اعلامیه‌ای را نشر کرد و دو گفت که در یک عملیات هوایی نیروهای امریکایی که در 11 جولای راه اندازی شد ابو سعید در کنر کشته شد. نه تنها ابو سعید بلکه چند تن از داعشی های دیگر هم در این عملیات کشته شدند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگه که کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در افغانستان ضربه بزرگ بر پیکر این گروه در این کشور است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در افغانستان را موفقیت بزرگ برای این کشور می‌خواند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگر این گروه در افغانستان کشته شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با تایید خبر کشته شدن رهبر گروه داعش در این کشور آن را ضربه بزرگ برای این گروه خواند.
اگر یک گروه رهبرش کشته میشد پاکستان جایش پر میشد اونا در گرمی مواجه میشن. بنا ای بسیار رول دارن و یک موفقیت در زیاد است برای افغانستان. مثل که رهبرای دیگرشان کشته شدن برای یک وقتی در زیاد اینا نتانستان جایشان پر کنن.
پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به روز جمعه با نشر خبرنامه گفته که نیروهای امریکایی به تاریخ 11 جولای با حمله بر مقر این گروه در ولایت کنر ابو سعید رهبر شاخه داعش در افغانستان و چند عضو دیگر این گروه را کشتند. در خبرنامه این حمله ضربه جدی به برنامه‌های این گروه برای گسترش حضور در افغانستان خوانده شده است. عبدالحسیب رهبر پیشین گروه داعش 3 ماه پیش از سوی نیروهای آمریکایی و افغان کشته شد و یک سال قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت از بین برده شد. گفتنی است که حکومت افغانستان سال گذشته میلادی به ائتلاف جهانی ضد داعش که 60 عضو دارد و از سوی آمریکا رهبری می شود پیوسته است. همچنان ایالات متحده آمریکا چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای اش را بر این گروه در شرق افغانستان که منجر به کشته شدن 100 داعشی شد استفاده کرد. بر بنیاد گزارش ها گروه داعش در ولایت های شرقی و برخی ولایت های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبر گروه داعش می تواند ضربه بزرگ بر فعالیت های این گروه در افغانستان باشد؟ امرالله آمان آگاه مسائل نظامی در پاسخ می گوید تاثیر کشته شدن رهبران گروه ها موقتی است و روی از میان بردن ریشه های بنیادی این گروه تاکید می کند.
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خشک نشود مهم است که رهبرای زمانی به مقطع زمان پیدا میشه و پناه میشن، اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمانای وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شوه که چطور ما این چشمه ها را خوش ساخته میتونیم.
از سوی هم شهنواز تنه یکی دیگر از آگاهان مسائل نظامی به رادیو آزادی گفت که کشته شدن رهبر یک گروه نقش مهم در سوق و اداره و روحیه اعضا دارد، اما وی نیز برای سرکوب کامل گروه داعش روی توجه جدی حکومت و جامعه جهانی به مسائل بنیادی تأکید کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مقام‌های محلی کندز میگویند صبح امروز نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مکتب خواجه مشعت در مرکز شهر کندز را مورد حمله هوایی قرار دادند که در نتیجه از او به مکتب و مردم محل خسارات مالی وارد شده. همکارم اجمل آریان در این مورد گزارش را از کندز فرستاده است.
مکتب خواجه مشهد در قسمت شرق شهر کندز در فاصله 500 متری دفتر والی کندز موقع دارد. حشمت الله صدیقی مدیر مکتب خواجه مشهد صبح امروز شنبه در مورد این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
ساعت 4:20 صبح بود، از طرف نیروهای هوایی آمریکا بمباردمان صورت گرفت، در مکتب ما خسارات انگشت را به جا گذاشت. دیگر اثر روحی شاگردان هم خیلی تاثیر کرده و در ضمنش خساراتی که نه تنها به مکتب ما بلکه بر تمام مردم منطقه هم خسارات زیاد به جا گذاشت.
با این حال محمد رستم جبارخیل رئیس معرف کندز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اشتباهاً بالای مکتب خواجه مشهد بمب پرتاب کرده که در نتیجه آن خسارات مالی به مکتب و مردم محل وارد گردیده است.
جناب محترم کماندان صاحب فرقه سر می دفعتون تماس اینو چون در عملیات دیگه شمال
من در مورد این رویداد فوراً با جناب قماندان سب فرقه تماس گرفتم. او برایم گفت که ما شب عملیات را در قسمت شمال شرق شهر کندز آغاز کردیم و گفت که اشتباهاً این حمله صورت گرفته است و من برایش گفتم که باید کوردینات دقیق داده شود تا در آینده مکاتب ما مورد هدف قرار نگیرد. از سوی دیگر ساکنان منطقه خواجه مشهد شهر کندز میگن که در اثر پرتاب بمب بالای مکتب خواجه مشهد به منازل مسکونی آنان نیز خسارات وارد گردیده است و سه تنی از باشندگان این منطقه نیز زخمی شده اند. عبدالکریم بلوچ وکیل گذر این منطقه و یک تنی از متضررین این رویداد به رادیو آزادی چنین گفتند:
خانه رهایشی مردم این طرف مکتب مردم بسیار خسارمند ساختن. بنان ما دولت تقاضا میکنیم کسایی که در این رس قرار داره، کسایی که در اینجا وظیفه برای سپرده میشه، لااقل امیر درست انجام بتن. میگه دشمن در کجا و تو کجا را میزنی؟
این را بررسی کن اگه این را برای چی جوان داشت، مثال کدام ایجا مخالفین بود یا ایجا کدام هدف داشت یا کسی راپور داده ایرا از یک باید پرسان شد. اگه امروز ایجا بمبار سبار روز شاید داخل ولایت خود دیگه جای بمبار میشه، تو خیلی ولایت دور نیست خود خیلی شاخ است. ببرم
با این همه سید محمود دانش سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی در اثر کوردینات نادرست از سوی نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بالای مکتب خواجه مشهد صورت گرفته است. آقای دانش بیان نمود که در مورد این رویداد ارگانهای مربوطه تحقیقات خود را آغاز کردند و بعدا جزئیات آن را با رسانه‌ها شریک می‌سازند.
چون صاحب عملیاتی که امشب بوده موازی دشمن با ازله می شد، عقب مکتب فوجالتان بود که در اونجا دشمن نوکت داشته، متاسفانه در کوردینات اشتباه در نام شده مکتب خواجه مشهد شده و عقب مکتب خواجه مشهد از راه که مصاحب تشنوار از بین برده و اینمی یک سر کوردیناتیز و سر نام است و اشتباه شده.
در این زمان مقام‌های محلی کندز میگن که شب گذشته نیروهای مشترک افغان عملیات گسترده هوایی و زمینی را در ساحه چپرمه، خواجه غلطان و حضرت سلطان مربوط مرکز کندز بر ضد مخالفان مصالح حکومت را اندازی کردند و هم اکنون در منطقه با شدت جریان دارد.
از پیام‌های شما:
در اثر ریزش باران شدید و سراب مدهش که حوالی ساعت 2 بجه شب جمعه از دره ها و کوه های ولسوالی های خروار و چرخ سرازیر گردیده و تا ساعت 8 صبح جمعه دوام داشت، تعداد از منازل اهالی تخریب و به سطح های زمین زراعتی و سبزیجات اهالی ولسوالی چرخ از بین رفته است. اهالی امیدوار است که از طرف مسئولین امور در ایسای رسیدن و تعیین خسارات وارده توجیه گردیده و به اهالی و زارعین ولسوالی چرخ مساعدت گردد. الحاج محمد ظاهر صدیقی.
این جانب ملک عمر خان از ولایت بغلان ولسوالی سرخ و پارسا رئیس شورای خوزنده: نسبت باران شدید و سیلاب موروخ 22 سرطان 96 و تعداد 40 کیلومتر سرک و صفحه زمین زراعتی کلن از بین رفته و به تعداد ده‌ها خانه و پیش از 50 مواشی نیز از بین رفته که هیچ کدام توجه در این باره از کدام مرجع یا ارگان صورت نگرفته.
اسم ما قلام رسول از ولایت جوزجان الفوالی قرقین زحمت دادیم. طغیان دریای آمو بسیار زیاد شده. طرفی از قریه دینار و الفوالی قرقین دریای آمو تخریب کرده است. مردم در این دیوالای خدا سرشلش کرده واکده کوچ کرد. روز عید از عید آمدن تانست چند خانوار از قریه دینار و لسوالی قرقین از دطویان دریای آمو بیخیزیات از مردم تخریب کرد رایز چندین خانه را دمی هست تخریب کرد، چند خانه را تخریب کرد.
از پیام های شما بود که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شدن. تشکر از اینکه پیام مگذارین و تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم از ترکیه براتان گزارش داریم. ترکیه امروز به مناسبت اولین سالگرد شکست کودتای نافرجام سال گذشته در کشور سلسله از محافل را برگزار می کند. مقیم نایب جزئیات دارد.
در خونسازی کودتا توسط جنای از اردوی ترکیه بدون تراهان کودتا 249 نفر کشته شدند. کودتاچیان با حرکت تانک ها در زمین و تیاره ها در فضا برای سرنگونی حکومت رئیس جمهور اردوغان دست به اقدامات خشونت آمیز زدند. اما با تنظیم دوباره نادهای قدرت در ترکیه و با ریختن مردم به سرک ها و حمایت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان این کودتا در ظرف چند ساعت خونسا گردید. مقام های ترکیه گفتند که کودتا توسط هواداران فتح الله گولن، شخصیت شناخته شده ترکیه مقیم در ایالات متحده آمریکا، راه اندازی شده است. پس از ناکامی این کودتا مقام های ترکیه به بزرگترین گرفتاری ها در تاریخ این کشور شروع کرده و 50,000 نفر را دستگیر و بیش از 100,000 نفر دیگر را برکنار کردند. اما فتح الله گولن اتهامات دست داشته در این کودتا را رد کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رساند این اتهامات را بی بنیاد و دارای انگیزه سیاسی خوانده و آن را حیله از سوی اردوغان برای دستگیری منتقدین وی دانسته است. در این حال رجب طیب اردوغان در یک همه‌پرسی در 16 ماه اپریل روی تقویت قدرتش یک موقف قوی را اختیار کرد. اردوغان در بیانیه روز پنجشنبه خود گفت هیچ چیزی مانند پیش از 15 جولای نخواهد بود. او این تاریخ را نقطه عطف در تاریخ ترکیه خواند. اما مخالفین حکومت ترکیه مسائل سیاسی شب کودتای ناکام را کنار گذاشته مخالفت خود را پس از همه‌پرسی 16 اپریل بلند کردند. آنها اردوغان را به یکتازی در سیاست و پیشبرد دولت متهم نموده میگویند اردوغان هر کسی را که ابراز مخالفت میکند از بین میبرد. به این مناسبت رفت آمد در ترانسپورت آمد در شهر استانبول مجانی بوده و شرکت موبایل ترکسل به مشتریان خود پیام فرستاده و نوشته است که در روز 15 جولای گیگابیت اضافی را به طور رایگان در اختیارشان میگذارد.
ترکیه امروز از اولین سالگرد کودتای نافرجامی کشور تجلیل می کند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد براتون میگیم که امریکا بالای 6 شرکت سرمایه گذاری کرده تا قوی ترین کامپیوتر جهان را بسازند. در حال حاضر چین قوی ترین کامپیوتر جهان را ساخته است. رادیو آزادی ایالات متحده آمریکا به 6 شرکت مبلغ 258 میلیون دلار را جهت ساختن قوی ترین کامپیوتر جهان می‌پردازد. صفحه اینترنتی ExaScale Computing Project گزارش داده است که وزارت انرژی آمریکا این پول را به شرکت‌های Intel, AMD, Gray, IBL, HP و NVIDIA می‌پردازد. این 6 شرکت برای ساختن قوی ترین کامپیوتر جهان به سرمایه گذاری حکومت امریکا اتکا نکرده، بلکه از 430 میلیون دلار که ازینه مجموع این پروژه است 40% آن را می پردازند. پیش از این ژاپن و چین ساختن قوی ترین کامپیوتر جهان را اعلام کردند. ژاپن گفته که در ختم سال 2017 میلادی قوی ترین و سریع ترین کامپیوتر جهان را می سازد. ژاپن برای این پروژه 173 میلیون دلار مختص کرده است و سرعت این کامپیوتر 130 پتافلوپ خواهد بود. در حال حاضر قوی ترین کامپیوتر جهان را چین ساخته که سنوی تایهولایت نام دارد و سرعت آن 93 پتافلوپ است. پتافلوپ واحد سرعت فعالیت کامپیوتر است که در یک ثانیه برابر به 1 تریلیون می باشد.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارد. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشر می شوند. ایره هم باید یادآور شوم که برنامه در حقیقت چیست و برنامه هوای تازه تا دقایق بعد به نشر می رسند. اکنون به نیمه دوم برنامه رسیدیم. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم روز را زمکارم سید سمی عباس می شنوید.
مقامات هلمند میگویند در عملیات برای تصرف ولسوالی نوای این ولایت یک تعداد مخالفین مسلح محلی را بازداشت کردند. سخنگوی والی هلمند و مرزمواک بر رادیو آزادی گفت این عملیات که تحت رهبری اردوی ملی امروز صبح آغاز شد ادامه دارد و به کدام مقاومت جدی روبرو نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن رهبر بخش داعش در افغانستان ابو سعید بر فعالیت‌های این گروه تروریستی تأثیر خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز به رادیو آزادی گفت ابو سعید را در کنر به قتل رساندند. امروز صبح در مربوطات ولسوالی‌های درزاب و قشتپه ولایت جوزجان بین گروه دولت اسلامی داعش و طالبان برخورد صورت گرفته است که نظر به معلومات‌ها 8 تن از افراد داعش در این برخورد کشته شدند. وزیر عدلی امریکا از استر محکمه این کشور خواسته است که حکم محکمه قبلی را در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ رد کند. یک محکمه محلی امریکا در هانولولو حکم صادر کرده بود آن افرادی که اعضای خانواده یعنی پدرها، پدرکلانها، مادرها و مادرکلانها، کاکا، ماما، خاله، عمه و اولادهایشان تابعیت امریکا را دارند می توانند به این کشور داخل شوند. جسد لیو شیابو برنده جایزه نوبل امروز در چین سوختانده شد و هفته گذشته در نتیجه بیماری سرطان از جهان چشم پوشید. جامعه جهانی در رابطه با وی بر پیکینگ انتقاد می‌کنند که به نام برده اجازه ندادند که روزهای اخیر زندگی خود را خارج از زندان به سر برد. پلیس تهران یک شخصی را که بر یک ملا و افراد دیگر با کارت حمله کرد با ضرب گلوله از پا درآورد. معاون رئیس منطقه شهر رای در جنوب تهران هادی تمهیدی اظهار داشت که یک شخص ناشناس بعد از یک پرخاش یک ملا را مورد حمله قرار داد و یک نفر دیگر را هم زخمی ساخت. و دور هفتم مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل متحد در راه آن می باشد بدون کدام توافق روز گذشته در ژنو به پایان رسید.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی را میشنویم که همکارم نورالله شایان دنبال کرده.
تیم نوجوانان گلف جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا امروز رهسپار اندونزیا شدند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات از افغانستان 3 ورزشکار به شمول یک دختر و یک مربی اشتراک می کند. پیمان می گوید این رقابت ها از تاریخ 18 تا 21 جولای در شهر جاوای اندونزیا برگزار می شود. در مسابقات قهرمانی آسیا ورزشکاران تمامی کشورهای آسیایی شرکت می کنند. در مسابقات ولایات درجه اول کرکت امروز تیم‌های کرکت کندهار و بلخ با هم رقابت می‌کنند. عزیز غروال مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقه در میدان ورزشی غازی امان الله خان در ننگرهار برگزار می‌شود و نتیجه بازی ناوقت امروز اعلام می‌شود. مسابقات ولایات درجه اول کرکت به تاریخ 11 ماه جولای سال روان آغاز و الا تاریخ 21 همین ماه دوام می‌کند. در ادامه این مسابقات فردا تیم‌های کرکت پکتیا و کابل و همچنان تیم بلخ و کوچی‌ها با هم رقابت می‌کنند. و تیم فوتبال زیر سن 23 سال جهت اشتراک در مسابقات مقدماتی آسیا فردا رهسپار عربستان می‌شوند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم زیر سن 23 سال فوتبال کشور به تاریخ 19 جولای به عراق، 21 جولای به عربستان و به 23 جولای با تیم بحرین مسابقه دارد. رؤوفی میگوید تیم زیر سن 23 سال فوتبال به این مسابقات آمادگی کامل دارند و میگوید در مسابقات مقدماتی آسیا تیم‌های زیر سن 23 سال 47 کشور آسیایی اشتراک می‌کنند.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته شنیده میتونید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار امروز ما. نخست برنامه حقیقت چیست و سپس هوای تازه نشر می شود. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه این هفته حقیقت چیست خواستیم در مورد مشکلات متقاعدین و پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که ریاست خزینه تقاعد داره مصاحبه داشته باشیم با گل محمد منتظر، سرپرست ریاست خزینه تقاعد. متقاعدین شکایت دارن از این که پولشان به وقت و زمان برشان داده نمیشه. مشکل در کجاست؟
اول در برابر مشکلات ما که فعلا یالت که بیروبار و بسیار نارسایی میشه دو انگیز است. یکی تقریبا مسئله بایومتریک است که به اساس تفاهم‌نامه ای که بین وزارت کار و اجتماعی شده و مالین و بین وزارت مالیه تفاهم‌نامه امضا کرده، این یک شرط عمدیش نمید که باید یعنی چیزی که متقاعدین باید از طرف مجموع باید بایومتریک شده بگیره. اینا شما فکر کنه که 110,000 ما فعلا در سیستم داخل است، 110,000 نفر مجبور که کلش بایومتریک بسازیم و بایومتریک مو وسایلش بسیار کم تا 5 روز 600 نفر ما میتونیم زفاز رو نمیتونیم و اینا از مجبور در مثال طول سال ما مجبور مکمل ما چی کنیم همی بایومتریک بسازیم. یکی مردمی که وجود آورده، یکی از علتایش نمیست که بیادر مجبور که کلشان بایومتریک بسازیم مثلا. یکی عامل دیگه ایش که هست که ما تقریبا 34,000 نفر به شکل ابتدایی در سال اول 94 که ما صرف همی 34,000 نفر به سیستم بسیار ابتدایی داخل سیستم نیمه سیستم به اصطلاح میشه. این 34,000 نفر دوباره محاسبه شوه، تثبیت شوه و سر به در معلومات بیشتر داخل اکسس شوه. اینا شما فکر کنید که این دو عامل با یک جای بسیار خرد با کوتا 110,000 هجوم آوردن علت چیه؟ و دوم همین سال گذشته 95 ما تقریبا 20,000 نفر نتونست که خود بگیرد. بنان اونا اتو شدن که تقریبا 5,000 سال 95 برش دادیم و دیگهش متبقی 15,000 و هم به عدد سال 96 اجرا کردیم. ما تقریبا 42,000 نفر تقریبا 41,000 نفر در مجموع ما امسال تادیه کردیم. یکی نارسایی امسال تقریبا یک ما انتظار تخصیص کشیدیم دیگه. اینا المامدار یک سر صدا میبره، یک سر جنجالی تقریبا یک تخصیص نی یک طرف 110,000 نفری، یک مجموع 34,000 نفر دیگه و این حالت است و 10,000 نفر دیگه که نو تثبیت از روز به روز می
منتظر. صاحب شما بیشتر از پروسه بایومتریک یادآور شدین. این پروسه چه وقت آغاز شده و تا حال چقدر نفر بایومتریک کردین؟
ما تقریبا 36,000 نفر متوالی بایومتریک ساختیم. با وجودی که مامورای ما وزارت کار اجتماعی رهایت رهبری فایچی کده وعده کرده که 6 پای دیگه میاد، اگه 6 پای برسه ان شاء الله در یک ماه مکمل خلاص میشه هم 110,000 نفر.
و امسال شما گفتین 41,000 نفر تادیه کردین، متوقعی را آیا تا پایان امسال میتونین که برشان تادیه
یک تخصیص برسه؟ وزارت مالی ما ساعت عرب سیوم پیش از پی ما تقریبا 8 میلیارد خواستیم، بر ما اومده 6 میلیارد داده.
بعض متقاعدین از سالهای 1391 92 شکایت دارن که تو سالها تا حال پولشان یا تقاعدشان به دست نیاوردن، از جمله در ولایت دوردست هلمند میشه مثال بتیم. مشکل در کجا بودن؟
فکر میکنم که یک اشتباه شده باشه که شهدا مالی نیست یکی متقاعدین است. از شهدا مالی اکثرش ما که شنیدیم از وام مانده، یکی متقاعدین از ولایت فکر نمیکنم مانده باشه و ولایت مربوط مرکز است. ما مستقل هستیم، ما بر ما تخصیص از وزارت میته و ولایت هم جمع ولایت مربوط ما نیست. گشت ارتباطات مستقیم امسال وار جدا ساختن که ما از مرکز اجرا میکنیم. اگر پول نداده باشه دادن گفتن نمیتونم.
شما بیشتر از مشکلات یادآور شدین، در کل میپذیرین که کمکاری ها در اداره شما موجود است؟
ولی یکی امکان داره، یعنی تو آدم انتقاد پذیر باشه. مشکلات تا هست به خاطر همی که هست ما هم رنگ میبریم و دیگه این مشکلات حالات هستند. این حالات ما در مجموع تشکیل ما کم است. ما تقریبا یک وقت که میگه 20,000 نفر بودن، اما 80 نفر یا 100 نفر بودن تشکیل ما. این حال یک لکه 10,000 نفر باز تشکیل ما 70 نفر هستند. رایت رهبری ما قدم آده کن که با شما چی میتیم؟ خدمتی میتیم، بالمقتع میگیریم. آتا محصرت واقع نشد. اینا سر پای ما 8 نفر محصر نداره.
نفرهای خدمتی را گفته بود بر شما روان کردن؟
بله. آتا محصرت واقع نشد. یک دو سه نفر پس جواب دادن. نه جز ازمی سوء استفاده میکنن.
نفرهای رکوزارت روان کرده بود بر شما اینا سوء استفاده میکنن.
بله، استفاده بالمقتع بودن. وار پس جواب دادن. وزارت که بر ما رای کرده بودن، وار پس جواب دادن. هیچ محصرت واقع نشد. پس رای کردن.
چه نوع سوء استفاده میکردن؟ آیا از متقاعدین رشوه درخواست میکردن؟
بیر گفتن میتونن. نه، بیکار میگن. دالیز میگردن که چی میکنی؟ والا صاحب میال برآمدن. خب دیگه شب یک تل راپورا رسیدن که می کمیشن کاری شاید میکردن. دیگه میکردن.
شما هم از موضوع کمیشن کاری یادآور شدین. متقاعدین و مردم هم شکایت دارن که در ریاست خزینه تقاعد افراد هستن کمیشن کاری میکنن، از مردم پول تقاضا میکنن. چند مورد، چند قضیه را شما گرفتین؟
خب یک نفر، خب مامور بر حال ما بود که نفر مستقیما شکایت کردن بر ما، اومدم خدمتی اومده بود که نمی نفر میگه که نه بر ما پول بتین و اعتمادونی مستند چی نگو، نه تو نگو ما کار مرا تعویق نه گو بر بازگشت میزن و عجل کشیدم. ما از یکی از گلای مردم دارم. خب خیانت، اگر کسی پول میده وام خائن است و کسی که میگیره وام خائن است.
اما منتظر شب یک فضای بی اعتمادی وجود داره، اونا از اینکه ترس میکنن که مبادا شما اونا را به پلیس یا به ارگان های دیگر معرفی بکنین، از او خاطر شاید به شما نبین.
اگر کسی ضرر بر ترانسید، اگر کارت بند انداخت تا آخر دروازه که ما قد نرم که کارت خلاص با مان خود باز بود، این قش وعده کردیم و باز از تاریخ رادیو شما میگم اینمی گردنشان بسته. اگر کسی پیش ما سوء استفاده میکن بر من نمی و ما این کار نکرد باید بگو نالد.
منتظر صاحب، در کل در سال 1396 چند مورد سوء استفاده و چند مورد شکایت از فساد شما ثبت کردیم؟
ما یکی پیشتر کنید که یکی نمی امسال که میچی بوده همون نفر که او بوده، یکی از بایومتریک هم تو سوء استفاده کرده بود.
فقط هم یک دو مورد در امسال داشته. شما میپذیرین که در جهان پایینی نه؟
دو مورد خبر شما چند مچی کردم ایرم یا نگوی که هیچ نیست، این دروغ است، این واقعیت شاید باشد. متعدد تلاش داریم دیگه، میبینه که گیر کنیم دیگه کنیم.
منتظر سوی پیشتر شما هم پذیرفتین که کمکاری در اداره یا در ریاست خزائن وجود داره. آیا کمکاری در سطح رهبری یا در مدیریت شما هم است؟
نه خیر، با کمکاری ما خوب چند قبل سرپرست وزارت کار امور اجتماعی و مونس با آمدن، یعنی دمی مشکلات های ما را دیگه ما حتی عجل اجل چند اقدامات کردیم. مشکلات هایی که ما جای ما تنگ است، می هم کاری کردن که جای بانگ رهنی تعمیراتی سابقه اونو همونجا یک تعمیر بر ما رنگ کردن، روغن کردن دروازه و حساب که متشناب کلش منظم جور کردن و هم بر ما چی مهیا کردن. این می هم کاری است خاص چی نیست، من خواسته که کم کاری نمید.
یکی از سالهای قبل شما هم اشاره داشتین پیشتر که نگرفتن تقاعد خود، دلیل در چی بوده، مشکل در چی بوده که سالهای قبل تا امسال تقاعد خود نگرفتن؟
رد میکنم به خاطر که از 95 تا 96 تا بال کل مردم گرفته، صرف او آدمی تخصیص بوده که ما تقریبا 20,000 چیزی کم 20,000 نفر او تخصیص در سال آخر سال تمام شد و تخصیص نرسید و مظاهره شدن، قالمقال کردن، به پارلمان رفتن و بالاخره ما رفتیم به پارلمان و قدیمی ریاستی بوده جا خود رئیسی بوده جا را خواستن، او وعده کرده که ما رقم چیز کودی دیگه برتان میتیم، مگر به وادی خدا فا نکردن، خلاصه بر ما پول دادن نتونستن.
مشکل بزرگ کمبود بودجه و تخصیص است.
دیگه مشکل نه، تقریبا 19,000 چند نفر باقی ما 95 مانده بود. باز وا گفتن که بیاید تخصیص برتان میتیم، بالاخره سال 95 مالی ختم شد. این حال ما سال بعد به کمبود بودجه قرار گرفتیم، دفاع بودجه کردیم که او براد 11 میلیارد کم نمیشه. بعد بازم او از تقریبا چند میلیارد از اون سال 95 کمبود بود، او در سال 96 دادیم، بازم قلت کمبود بودجه مواجه شدیم.
و یک شکایت دیگه که متقاعدین دارن، میگن به روزها منتظر میمونن 20 روز و یک ماه و دو ماه، این مشکل در چی است؟ چرا قدر پروسه طویل است؟
این پروسیجر همین رقم ایجاب میکنه، همین مسئله 34,000 نفر که گفتم تقریبا یا او روز اضافه یک که بسیار بتن 1,500 تقریبا 900 نفر لره چی کنه ثبت راجستر کنه، او یک پروسیجر بسیار طویل و زمانگیر است، به خاطر او که اثر دوباره معلومات فرما برش میتکیری خانه پوری کو اسم ولد و بازو عکس میگیره، بعد پس اینجا میاد تثبیت میشه میشه، محاسبه میشه، کنترل میشه، تا که عکسش میاد بعد بالاخره صاحب اینجا کارت چاپ میشه. تقریبا یک مور راستی واقعیتش اگه بگیم دربر میگه.
من میخواستم یک موضوع دیگر هم اشاره بکنم به عنوان سوال آخر. آیا پلان هست تا پروسیجرا و برنامه ها بسیار کوتاه شوه تا متقاعدین بتونن به وقت زمان بسیار کم پول خود به دست بیارن؟
ما این اطمینان برتان میتم تقریبا 100% مازله که امسال در هیچ وقت در تاریخ تقاوتی حالت بحرانی نامده بودن که اگه سال امسال سال بحران ترین و بحران ترین سال که امسال ما داشتیم که حتی بینی یک مسئله بایومتریک است، یک لکوتا خو یک بایومتری یک وسیله بسیار مهم است که در برابر فساد جلوگیری تانستن.
امسال اطمینان میتین تمام متقاعدین حقوق خود خواهند گرفت؟
ما بر شما میگم اگر بر ما تخصیص برسه ان شاء الله 100%، اگر تخصیص نداده گفتن نمیتون.
خیلی تشکر. منتظر صاحب شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای منتظر شنیدین که گفتن که کمبود تشکیلات، نبود تخصیص و همچنان پروسه های گذشته یا سیستم آنالوگ سبب شده تا روزها متقاعدین صف بکشن و منتظر دریافت حقوقشان باشه و یکانه دلایل هم امی هست که سبب شده تا روند پرداخت حقوق متقاعدین به درازا بکشه. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدار شما. تشکر منتظر.
تشکر شما.
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کتای دامادم کل تنظیمای دور از جبیش
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان سلام، در برنامه این هفته ما روی موضوع تاثیرات منفی چت یا مسج کردن زیاد مطلب را آماده کردیم، با ما باشید. قسمی که میگویند تکنولوژی زندگی را برای مردم و خصوص جوانان آسان تر ساخته. همان طوری که پیشرفت های تکنولوژیکی تاثیرات مثبت بر زندگی مردم دارد و بعض از سهولت ها را ایجاد کرده، اما تاثیرات منفی این را نیز ندیده نباید گرفت. در اواخر همه شاکی از این هستند که شمار جوانان از این همه پیشرفت های تکنولوژیکی استفاده ای سو می کنند و از زندگی واقعی و اصلی فاصله گرفتند و این جوانان زیادتر اوقات مصروف چت کردن، مسج یا پیام روان کردن می باشند. نصرت الله عثمانی، استاد روانشناسی، جوانانی که زیادتر مصروف چت کردن هستند به دو کتگوری تقسیم کرده.
امروز یکی از برنامه های اساسی که در بین جوان ها مطرح است و جوان ها زیادتر مورد استفاده را قرار می دهند که برنامه چت یا برنامه استفاده از موبایل ها است. اول ما معنیش باید بفهمیم که خود کلمه چت کلمه انگلیسی است و در زبان پارسی دری بر از اون ما میگیم گپ زدن یا صحبت کردن دوستانه یا درد دل یا راز دل کردن است. باز استفاده کردن از چت دو گروه مردم داره. تعداد از جوان های ما هستند که نه آگاهانه وارد چت میشن، موضوعات چت میشن که با قصد آشنایی با عقاید و افکار، نظریات و گفتگوهای باز با محیط های اجتماعی، با مردم در نهادهای مختلف به خاطر رسیدن به مقاصد مختلف و مقاصد که در اود یک تعالی وجود داشته باشه میتونیم بگیم. و گروه دوم گروه هستند که میخواین که از وقت خود، از فراغت خود یک استفاده کنن و خلای، یعنی به اصطلاح عام، خلا را پر کنن. این گروه مردم هستند که بر اساس ما گروه بیکارا گفته میده.
گفته شده که زیادتر دانش آموزان مصرف تلفن های خیش هستند و نزد هر یکشان دو یا سه دانه موبایل می باشد. شاکره مادری که صاحب دو دختر و دو پسر است، اما این مادر از اولادهایش شکایت دارد. اینکه چرا شاکیست، چی علت وجود دارد، از زبان خودش می شنویم.
اولش اولادای خودم فون 24 ساعت آغشته به می هستن. مثلا که از خانه می یا بچه‌ها یا دخترها می خصوصن بچه‌ها و بچه‌م تلفن 24 ساعت نگیرین ازو که درس بخونه. خب باز چون عادت کردن باز پت پت ما میرن یا پشت سر ما یا در بیرو یا زیر حتی کمپل. شما هیچ باورتان نمی حتی تا 12 بجه شب و 1 بجه شب هم موبایل اینا کار میکنن. 12 بجه شب بی رفیقشون زنگ میزنه که باز پرسان کنی میگه هیچ گپ نیست درباره مکتب است. تقریبا 80% وقت اینا در موبایل ها تو خود مصرف میکنن، بیخی آغشته شدن.
فاطمه یکی از جوانان شهر کابل میگوید که امروز همه با تکنولوژی سر و کار دارند و اضافه میکند که جوانان افغانستان زیادتر مصرف موبایل و چت کردن هستند.
طور که امروز دنیای دیجیتال شده، دنیای تکنولوژی، جوانان افغانستان و خصوصا امروز که تازه به اینترنت چیزا دسترسی پیدا کردن، میبینیم در هر جایی که در مکان تحصیل میبینیم هر کدام موبایل دستشون مصرف فیسبوک اینو هستن، چت هستن. تا جای دیدیم خیلی جاها در فامیلا میبینیم که دخترها و بچه ها مصروف موبایل، دنیای واقعی رفتن به دنیای مجازی.
شمار مردم چت کردن و استفاده بیش از حد موبایل را بدتر از اعتیاد مسکرات میدانند. نعمت الله عنایت یکی از محصلین میگوید که مسج کردن زیاد باعث سردردی شخص میشود.
چت کردن و اعتیاد به فیسبوک و اعتیاد به مسج و اعتیاد به تلفن یا عیناً همین رقمی که آدم معتاد میشه به مواد مخدر یا یک اعتیاد است. اکثریت مردم به بیراه میرن و هاست هاستا به این اندازه معتاد میشن که باز برآمدن از این برشان یک دردسر میشه و مشکلات برشان پیدا میکنه. یک مشکلی که در دوران چت کردن و در دوران استفاده از فیسبوک اکثریت مردم دوچارش هستند، سردردی است، یادروی است، فراموشی است، گوشنشینی است از مردم. مشکل خیلی قوی تر همیست که فرصت ها را از دست میده و در شرایط کنونی که ما قرار داریم باید اکثریت وقت خود صرف چیزهایی بکنیم که برای آینده از این وطن، برای جوانا و برای مردم ها خیر ما برسه.
بسیار از روابط نزدیک امروزه توسط شبکه های اجتماعی دریف شده و بسیاری از شبکه های اجتماعی را مؤثرتر به برقراری ارتباطشان میدانند. صنوبر رضایی یکی از دانش آموزان گفت چت کردن دارای پوینت های مثبت و منفی میباشد. وی افزود که اکثرا ملاقات ها را توسط چت گروپ ها تنظیم می نماید.
ما امروزه بیشتر ملاقات ها و میتینگ ها یا بیشتر ارتباطات انسانی و ارتباطات بشر دوستانه یا ارتباطاتی که او بر اساس از او ما میتونیم یک رابطه خوب با یک فرد دیگه داشته باشیم از طریق چت، امروزه ما میتونیم او رابطه را برقرار کنیم و این نکات مثبتش هست. مثلا ما بیشتر کارهای خود گروپ چت ها ایجاد شده که از طریق از او خیلی کسا، چون ما واقعا دسترسی نداریم به هم دیگر، اگر از طریق پیام هم بریم شاید مصارفش زیاد شود، هزینه داشته باشه، ولی از طریق چت ما میتونیم، چت گروپ ما میتونیم که خیلی مشکلات خود حل بکنیم و خیلی ملاقاتایی که میگیریم یا میتینگایی که میگیریم اونا را در اونجا هماهنگ بکنیم.
به منظور دریافت اسرار و نواقص استفاده بیش از حد از صفحات دیجیتالی نزد روانشناس دکتر چشم و دکتر داخله مراجعه کردیم. نذیر احمد فروتن متخصص امراض چشم گفت که نسل امروز زیادتر با آلات دیجیتالی سر و کار دارند، مانند کامپیوتر، موبایل، تبلت و غیره، که شمار زیاد از جوانان از خستگی هایی که در قسمت چشمشان پیدا می شود، مانند درد در چشم، سرخی، خشکی و تار دیدن صفحه دید برایشان مخصوص است، نزد دکتر چشم مراجعه می کنند که این همه حالات ناشی از استفاده بیش از حد صفحات دیجیتالی است. دکتر فروتن افزود که در این زمینه تحقیقات نیز صورت گرفته است.
خب خدمت شما عرض کنم که تحقیقاتی که صورت گرفته در قسمت انعکاس یا مثلا پخش نور آبی رنگ کثافات دیجیتال پخش میشه، تجربه‌ای که انجام دادن بالای دو شی، تخم مرغ و دومی که بالای یک خرگوش، زمانی که تخم مرغ در مقابل صفحه روشن موبایل قرار دادن، بعد از گذشت یک ساعت دریافتن که نصف تخم مرغ بسته شده و بالاخره به این نتیجه رسیدن که امی خود نور پخش شده از صفحات دیجیتال به صفت مایکروویو یا به صاحب امی داژهایی که به صاحب به شکل زودپز هستن به این شکل عمل میکنه و حتی میتونه که باعث سیاهی اطراف جلد چشم میتونن که باعث با وجود آمدن سرخی چشم، تاریکی در چشم، خشکیت در چشم، خستگی در چشم میتونه که ایجاد بکنه. و تحقیقاتی که در قسمت خرگوش انجام دادن، خرگوش در مقابل صفحه روشن موبایل یا صفحات دیجیتال قرار دادن، نوری که پخش میشد با وجودی که خرگوش به شکل درست تغذیه هم کردن، بعد از یافتن که خرگوش از یک سال زیادتر نتونست که عمر بکنه، بناهن انسان ها تا بال حاضر نشدن که تجربه سرشان انجام شود. منتها یافتن از کسایی که در بخش رادار نظامی کار میکنن، اونا را وقتی که اوسط عمرشان دیدن، اوسط عمرشان نسبت به یک شخصی که با این حالات سر کار نداره بسیار کمتر هست.
آقای فروتن میگوید که هر قدر صفحه و نوشته های موبایل و کامپیوتر خردتر شود، به همان اندازه در دید هم تغییرات به وجود میآید. از وی میشنویم.
یک نور آبی رنگ از این منعکس میشه به طرف چشم و هر قدر که صفحه خردتر میشه، حروف خردتر میشه و بالاخره مجبور است شخص دقت بکنه، خود پیشتر قرار میدن. علاوه از اینکه بر چشمشان ضرر میرسونه، چشمشان خسته میسازه، چشمشان سوخت میگیره، خشکی در چشمشان ایجاد میشه و یک تاریک در صفحه دیدشان ایجاد میشه، ناحیه گردن و ستون فقراتشان هم صدمه میبینه. بناهن صفحه دیجیتالی که استفاده میکنن باید از یک مسافه زیادتر داشته باشه. هر قدر صفحه بزرگتر باشه، انظارش یا نواقصش بر چشم کمتر است. هر قدر صفحه خردتر میشه، اونم قدر جنجالش هم زیادتر میشه. مثلا کسایی که دید دورشان ضعف دارن، هر قدر که اینا دقت زیادتر میکنن به این صفحات دیجیتالی، تغییر در نمره چشمشان ایجاد میشه. کسایی که نزدیک بینشان خراب است، اونا هم مجبور هستن که صفحه موبایل است نزدیکتر بسازن، باز هم تغییر در دید چشمشان ایجاد میشه. هر مشکلی که در قسمت دید برزنا پیدا میشه، خوب به این است که با یک متخصص چشم اینا مشوره بکنن.
محب لازق هم دکتر داخله در مورد اضرار استفاده پیش از حد موبایل و کامپیوتر چنین میگوید:
چت کردن زیاد سه نقص عمده داره. یکی نقص جسمی داره، یکی ضررهای روحی داره و دیگه ضررهای اجتماعی داره. ضررهای جسمیش ای است که یکی وقتی که کسی چت میکنه موبایل میگیره، حتما سرش یک اندازه خم میباشه به خاطر که موبایل صحیح میبینه و این سر مورای گردن زیاد فشار میره یا از درد گردن و شانه شکایت دارن. علتش این است که هم سر عضلات و هم سر مورای گردن فشار میاد. ضرر دیگش ای است که کسی که چت میکنه تحرک نمی داشته باشه، جای به جای شیشته می باشه، همین شیشتن دوامدار جای به جای باعث باز امراض شده می تانه. مثلا وزن زیاد میشه، چاقی پیدا میشه، فشار خون بلند میره، زمینه را بر حمله قلبی مساعد می سازه، مرض شکر یا دیابت دهی تا آدم ها زیادتر پیدا میشه، حتی قبضیت پیدا میشه.
چت کردن زیاد در موبایل و کامپیوتر اثرات منفی بر روح و روان فرد دارد. از روانشناس آقای عثمانی میشنویم:
استفاده پیش از حد چت و یا کامپیوتر بالای سلامت روانی از اونا تاثیر مستقیم دارد که میتونه در وقت بسیار کم سلامت روانی از اونا را به خطر مواجه بسازد. که از جمله ما میتونیم بگوییم که افسردگی. افسردگی شامل از می است که انسان وارد دنیای مجازی میشه. این وارد شدن دنیای مجازی باعث از میشه که انسان از اختلالات روانی رو برو شود. که از جمله ما میتونیم برش نام بتیم استرس، از جمله ما میتونیم برش نام بتیم هیجانات، بیخوابی ها، کاهش خوراک. انسان در اینجا اعتماد به نفس خود از دست میده.
دکتر نذیر احمد فروتن برای جوانانی که زیادتر اوقات از موبایل و کامپیوتر استفاده می نماید می گوید: اگر می خواهید که چشمتان تا آخر عمر برایتان خدمت کند، باید این نکات را مد نظر گیرید.
چیزایی که زیاد برای نسل جوان، برای نسل امروز ما مهم هست و مفید هست: در اتاق تاریک باید از اینا کار نکنن، از آلات دیجیتال استفاده نکنن. زمانی که می خواهید که ببینن به صفحات دیجیتال، از قانون 20-20-20 استفاده بکنن. یعنی در هر 20 دقیقه کار کردن برای مدت 20 ثانیه مسافه 20 فوت که مجموعاً 6 متر میشه باید از نگاه بکنن. از عینکای مختلفی که یا عینکای فوتوکروم باشه یا در این شب و روز زیادتر از شیشه هایی که برآمده به نام UV یا اولترا ویولت از این استفاده میشه، بسا مانع نور میشه.
خب جوانان عزیز، اندک اندک به دقایق اخیر برنامه این هفته رسیدیم و برنامه را با گفته های ضیاءالحق شمس استاد روانشناس خاتمه می بخشیم که آقای شمس به بعضی از نکات اشاره می نماید که چگونه از دنیای مجازی به دنیای واقعی برگردیم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
انسان هایی که یک بود زندگیشان منظم باشه، احتمالاً این نظم از این بود به بودهای دیگه زندگیشان هم میتونه انتقال پیدا کنه. پس رفع عادت با تکنولوژی توسط یک عادت دیگه که مثبت تر باشه از این رفع شو برداشته شود. به خاطر از اینکه ما بیم یک خاصیت بسیار بدی منفیه که در ما تهنشین شده، برداری داریم یک خاصیت بسیار مثبتی را موازی و مساوی با اون انرژی باید جذب کنیم در خود. وقتی این خاصیت ما جذب میکنیم، نتیجه این میشه که او صفت منفی کم انرژی تر شود در وجود ما، ما هزینه کمتر بر او دیگه بتیم. باز یک قسمت دیگه در زندگی تجربه هایی را نشان میده که تکان ها بعضی وقت آدم رو میتونه مسئلهشان تغییر بده تا این مصرفیت هم تغییر بکنه. ضرر مالی بسیار جدی، مصرفیت کاری، همه اینها به یک شکل تجربه های متنوع زندگی هستند که میتونه مسئله انسان رو تغییر بده. وقتی مسئله انسان رو تغییر دادن، توجه و تمرکز و مصرف انرژی در این قسمت کمتر میشه و جوانان ما معمولا میتونن از این فضا به فضای معتدل تر انتقال پیدا کنن و بتونن زندگی کنن.